آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 30 یونی سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. عراق به خاطر مبارزه با ستیزجویان از روسیه 5 هواپیمای جنگی خرید. تظاهرگران در کیف طلب کردند که در شرق اوکراین وضع نظامی اعلان شود و فروریزی بنای نیمه ساخت در جنوب هند منجر به هلاکت دست کم 10 نفر شد. تفصیل خبرها. عراق از روسیه 5 هواپیمای جنگی سو-25 خرید که به ایتلوی بغداد در جنگ علیه مسلحان سنی مذهب استفاده می شوند. در امور روز یک شنبه 29 میلیون رسانه‌های عراقی خبر دادند. این هواپیماها قبلا به نیروهای مسلح روسیه تعلق داشتند. بر پای خبرها، حکومت عراق هواپیماهای جنگی روسی را در چارچوب قرار داد و مبلغ 500 میلیون دلار خریده است. ژنرال انور حماامین، فرمانده نیروهای هوایی عراق، در این باره گفت:
ما این روزها با هواپیماهای سوخوی روسیه که مخصوص برای امداد به ارتش و مبارزه با تروریسم شدیداً نیاز داریم. این هواپیماها تا 4 روز آینده به خاطر مدد به ارتش ما و در مبارزه با گروه دولت اسلامی عراق و شام استفاده خواهند شد.
هفته اخیر گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بخشی اعظم از مناطق شمال و شمال غربی عراق را تحت نظارت قرار داد و سوی بغداد حرکت میکند. تفصیل در این باره هم تقدیم شما خواهد شد. در شرق اوکراین شبانه روز گذشته در زادخوردها با جدای خواهان روستبار دست کم 5 سرباز اوکراینی کشته و 17 نظامی دیگر مجروح شدند. سخنگوی نیروهای ضد تروریستی در منطقه الکسی دیمیتراشکوفسکی روز یکشنبه 29 ایون خبر داد که جدای خواهان یک پاسگاه در کنار شهر سلاویانسک را تیرباران کردند. در نتیجه 3 سرباز اوکراینی جان باختند. 2 سرباز دیگر بر اثر حمله با کاروان ماشین‌های نظامی در نزدیکی‌های مازی نیژنای آلخوفکا در ولایت لوهانسک به هلاکت رسیدند. در همین حال روز یک شنبه تقریبا 1000 نفر در کیف در کنار بنای ریاست جمهوری جمع آمده، از رئیس جمهور پترو پاراشنکو طلب نمودند که رژیم آتش بس یک جانبه را قطع و در شرق کشور وضع نظامی اعلان کند. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه رژیم آتش بس یک جانبه در ولایت های دنیسک و لوهانسک را تا ساعت 22 شب 30 ایون تمدید کرد. بیشتر جمع آمدگان اختیاریان از بتالیون های دنباس، دنیپر، ایدر و سازمان های جمعیتی میدان بودند. آنها از رئیس جمهور خواستاری با سلاح تامین کردن بتالیون های اختیاریان شدند. جمع آمدگان از پترو پاراشنکو همچنین دعوت کردند که از اتحادیه اروپا جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه را طلب نماید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر چنئی واقع در جنوب هندوستان روز یکشنبه بنای نیمه بنیادی 12 قبطه فرو ریخت. با نوشته خبرگزاری ها در این حادثه دست کم 10 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 130 کسی دیگر زیر خرابه ها ماندند. بیشتر قربانیان حادثه بناکارانند. با گفته شاهدان زیر آوارها شاید آدمانی هم باقی مانده باشند که آن لحظه ها از باران شدید پناه می بردند. در رابطه با این حادثه پلیس هندوستان تفتیش را شروع کرد. رئیس شرکت بناکاری و پسری او بازداشت شدند. یک روز از این پیش بر اثر فروریزی یک منزل دیگر در دهلی 10 نفر از جمله 5 کودک به هلاکت رسیدند. حکومت مصر به روحانیان دستور داد که در ماه شریف رمضان نه در مسائل سیاسی بلکه بیشتر درباره دین و ایمان و پیوند بین مسلمان ها امر معروف کنند. وزیر دین مصر محمد مختار جمعه روز یکشنبه 29 ایون گفت که باید امر معروف ها در رمضان مردم را با هم بیاورند، نه اینکه میانی آنها تفرقه اندازند. حکومت مصر امسال حرکت اخوان المسلمین را که از رئیس جمهوری برکنار شده محمد موسی پشتیبانی میکرد، همچون سازمان تروریستی ممنوع اعلان کرد و همچنین دایر نمودن نمایش های اعتراضی را محدود ساخت. در اکثر کشورهای مسلمان نشین از جمله در مصر ماه شریف رمضان 29 ایون فرا رسید. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یسدیس می توانید شنیدن
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kg
و ruozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. بوران عراق عمیق‌تر می‌شود. تحلیلگران می‌گویند که احتمال به سه بخش تقسیم شدن کشور هرچی بیشتر واقعی به نظر می‌رسد. لندن از سعودی خوف پشتیبانی خواهد کرد. مقامات بریتانیا از تاجیکستان خواستند که مکان بودباش و وضع صحت پژوهشگر بازداشت شده را مشخص کنند. جنگل پولی یا پولکنی سیاحان خارجی از آن شکوه دارند که جنگلبان‌های تاجیک از آنها برای عبور از جنگل پول می‌ستانند. ارتش عراق روز یک شنبه مجبور شد از کنارهای جنوبی شهر تیکریت که تحت نظارت گروهی دولتی اسلامی عراق و شام قرار دارد عقب نشینی کند. جنرال های عراقی گفتند که آنها با عملیات نو به خاطر به اختیار دولت برگردانیدن این شهر آمادگی میگیرند و برای این عملیات نه فقط تانک و زیرپوش ها بلکه هواپیماهای جنگی هم سفر برخواهند شد. روز یک شنبه بغداد خبر داد که از روسیه 5 هواپیمای جنگی سو-25 خریده است که در جنگ علیه مسلحان سنی مذهب استفاده خواهند شد. این جنگنده ها قبلا به نیروهای مسلح روسیه تعلق داشتند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید احتمالاً از این پیش ایران هم به عراق چند هواپیما با خلبان ها فرستاده است. با گفته او وضع در عراق روز تا روز بحرانی تر می شود و تکرار حوادث سوریه در آنجا بعید نیست. از آقای تقی‌زاده سوال کردیم که از نگاه او عمیق‌تر شدن بحران در عراق چه پیامدی میتواند داشته باشد و گزینه به سه بخش تقسیم شدن کشور را آیا واقعی نخواهد کرد؟
یک نکته اول باید بهش اشاره بکنیم و اون طبیعت عراق و سابقه تشکیلش. عراق در سال 1937 میلادی در کنار اردن، سوریه و بخشی از لبنان بعداً به صورت کشیدن خط به روی نقشه جغرافیایی شکل گرفت و طبیعت یک کشور عادی رو مثل افغانستان یا ایران به شکل امروز نداشت. خب در این تقسیماتی که روی کاغذ انجام شد بعد روی خاک پیاده شد تقسیمات قومی در نظر گرفته نشده بود. عملا کشور عراق ما بین سه قوم سنی های عرب، شیعه های عرب و کردها تقسیم شدند. کردها در شمال هستند که مناطق مورد اختلاف داشتند با عرب ها، ولی بعد از سقوط موصل به دست نیروهای داعش اولین اقدامی که نیروهای کرد و پیشمرگه ها انجام دادن اشغال مناطقی بود که با عرب های ساکن در اونجا در اربیل مورد اختلافشون بود و این اختلافات رو با زور عملا کرد ها حل کردن. در مناطق غربی عراق، مناطق نزدیک به مرز سوریه بخصوص و تا شمال موصل، این وضعیت بیشتر با اکثریت جمعیت سنی رو بروس، البته سنی ها به غیر از کردها که اونها هم سنی هستن، ترکیبی در حدود 30% از خاک جمعیت عراق رو تشکیل میدن و بقیه شیعه نشین ها هستن. ولی وقتی به بغداد نگاه میکنیم، بخشی از بغداد در اون اکثریت شیعه وجود داره و بخشی از اون اکثریت سنی است و تقسیم کردن جغرافیایی اینها، جدا کردن سنی و شیعه بسیار بسیار دشوار خواهد بود. ولی به هر حال این نقشه ایست که آمریکایی ها بعد از سال 2003 و سقوط صدام برای آینده عراق داشتند.
اما آقای تقی‌زاده، از نگاه شما آیا راه حل دیگر با جز تقسیم عراق به سه منطقه علیحدہ وجود دارد؟
راه حل دیگر به جای تقسیم این است که یک دولت ملی در عراق به روی کار بیاد و آقای مالکی از قدرت کناره گیری بکنه، که در وضعیت فعلی آقای مالکی گرایش زیادی به این تغییر نشون نداده در ملاقاتی که هفته قبل با آقای جان کری داشت این موضوع رو رد کرد و ایران هم در مرحله فعلی خیلی علاقمند به تشکیل دولت ملی نیست. به این علت شایعات مربوط به مداخله نظامی ایران در عراق برای حفظ وضع موجود و حمایت از دولت مالکی بیشتر از همیشه به گوش میخوره. ولی به هر حال گزینه تازه، گزینه متفاوت با تقسیم عراق به 3 قسمت، گزینه تشکیل دولت ملی است که هم کردها و هم شیعه ها و هم سنی ها در اون سهم قابلی داشته باشند و سنی ها تحت شعاع قدرت شیعه ها قرار نگیرند.
تشکر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود که با ما درباره بحران عراق و پیامدهای آن صحبت میکرده.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
شما در همواجه برنامه های توجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حکومت بریتانیا میگوید که از بازداشت الکساندر صدیقف، عنوانجوی دانشگاه شهری تورنتو کانادا، از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان با اتهام جاسوسی نگران است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشور با اشاره به بیانیه مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت لندن همراه با دیگر همپیمانهایش از حکومت تاجیکستان خواسته است تا درباره مکان بود و باش و وضع سیاسی الکساندر صدیقف اطلاع بدهد. الکساندر صدیقف که با دانشگاه اکستر بریتانیا نیز همکاری داشته است، از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان روز 16 میوم در بدخشان با اتهام جاسوسی بازداشت شد. گزارش همکار ما طاهر سفر را در این باره میشنویم.
ظاهراً سرنوشت الکساندر صدیقف در ملاقات قریب الوقوع ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا با سراج الدین اسلف همتای تاجیکش بررسی می شود. در وزارت امور خارجه بریتانیا گزارش ها درباره برداشتن این مسئله در ملاقات را تصدیق و انکار نکردند. در سفارت تاجیکستان در لندن روز 27 ایون به رادیو آزادی گفتند که سراج الدین اسلف به زودی با یک هیئت به بریتانیا سفر می کند و قرار است با ویلیام هیگ نیز گفتگو داشته باشد. روز سفر هنوز مشخص نشده است. سفر دیپلمات بلندپایه تاجیکستان به بریتانیا به دنبال بازداشت الکساندر صدیقف و حمله گروهی از زنان به بنای سفارت بریتانیا در دوشنبه صورت میگیرد. این حادثه بیشک به روابط دو کشور که تا حال آری از این گونه جنجال ها بوده است تأثیر منفی گذاشت. مقامات تاجیکستان الکساندر صدیقف، پژوهشگر 31 ساله و ساکن شهر دوشنبه را به جاسوسی به نفع کشور خارجی متهم کردند ولی نام کشوری را نبردند. ولی اخیرا در روزنامه جمهوریت منبری رسمی حکومت تاجیکستان یک مقاله نشر شده است که در آن مؤلف مقاله عمدتاً انگشت اتهام را به سوی بریتانیا کرده و هدف سفر رابین آرت سمیف سفیر بریتانیا به خارق را زیر سوال برده است. روز 10 ایون زمانی که رابین آرت سمیف به خارق رفت، گروهی از زنان در نزد بنای سفارت بریتانیا جمع شده به سوی آن سنگوشیش انداختند. شاهدان میگویند از زبان اعتراضگران حرفای درباره بدخشان شنیده میشد. سفیر بریتانیا بعد از آرام شدن اوضاع به خارق سفر کرد. در جریان این مناقشه در شهر در 23 و 24 می که به گفته مقامات هنگام عملیات برای بازداشت قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفت، 3 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شد. بعد این تعدادی از ساکنان خارق بنای ریاست امور داخلی و دادستانی ولایت را آتش زدند. و در تحولات مربوط به این حادثه یک نشریه بریتانیایی نوشته است بعد بازداشت الکساندر صدیقف، پژوهشگر جوان در خارق، یک دانشمند بریتانیایی مجبور شد تاجیکستان را ترک کند. به نوشته وسترن مورنینگ نیوز، جان هزرشو، استاد دانشگاه اکستر بریتانیا که زمان بازداشت الکساندر صدیقف در دوشنبه بود، از ترس تهدید به امنیتش یک شب را در سفارت بریتانیا در دوشنبه سپری کرده و روزی بعد کارمندان سفارت او را برای بازگشت به لندن شخصا به فرودگاه گسل کردند. وسترن مورنینگ نیوز از قول جان هزر شو نوشته است گویا چنین تصور حاصل شد که من حلقه جاسوسی را مدیریت میکنم و ممکن است آنها مرا دستگیر کنند. از این رو سفارت به من توصیه داد که تاجیکستان را ترک کنم. جان هزر شو که همراه با الکساندر صدیقف در برنامه قدرت های در حال صعود و مدیریت مناقشات در آسیا مرکزی کار میکرد، میگوید ادعاها درباره پژوهشگری 31 ساله تاجیکستانی بی پایه و اساس است. الکساندر صدیقف، پژوهشگر دانشگاه تورنتو کانادا، روز 16 میون در شهر خارق بازداشت شد و سپس با نمایش ویدیوی بازپرسی او در تلویزیون شهر خارق گفتند که الکساندر صدیقف به جاسوسی و خیانت به وطن متهم می شود. حامیان حقوق و سازمان های علمی در سراسر جهان از دولت تاجیکستان خواستند که الکساندر صدیقف را از بازداشت رها کند.
درخواست لندن از مقامات تاجیکستان برای مشخص کردن مکان بوداباش و وضع سیاسی الکساندر صادقوف که از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان با اتهام جاسوسی بازداشت شده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
کمیته تفتیشاتی حوزه ماموری مرکزی شهر کورسک روسیه میگوید تحقیق پرونده یک شهروند 19 ساله تاجیکستان را که با تجاوز به ناموس خواهرزاده نابالغش عیبدار می شود انجام داده برای بررسی به دادگاه فرستاده است. جبردیده همگی 13 سال داشته است. مقامات تفتیشاتی اسمی عیبدار شونده را ناوردند ولی میگویند که او در دو مورد بر پایه بند 131 کدکس جنایی روسیه تجاوز به ناموس جبردیده زیر سن 14 ساله عیبدار می شود. کدکس جنایی روسیه برای تجاوز به ناموس نابالغ از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
کمیته تفتیشات روسیه میگوید شهروند 19 ساله تاجیکستان ماه اکتبر سال 2013 برای مردکاری به شهر کورسک آمده همراه با خواهر کلانیش و سه دختری او منزل را به اجاره گرفتند. با گفته تفتیشات این مرد به خاطر قانع ساختن طلبات شهوانه خود بار اول در پایان ماه دکبر سال 2013 و بار دوم در ینور سال 2014 از وضع به دلیل سن خردش عاجزانه یعنی 13 سالش استفاده برده دو دفعه با او علاقه جنسی میکند. گفته می شود که تجاوزگر جیانش را تهدید کرده است که به کسی خبر ندهد وگرنه او را خواهد کشت. ولی این دختری 13 ساله بالاخره بد رفتاری های تقویش را به مادرش خبر داد و او به پلیس شکایت برد. با تجاوز به ناموس خواهرزاده خود و آن هم یک دختری نابالغ 13 ساله عیبدار شدن یک شهروند تاجیکستان در روسیه نخستین مورد رسانه‌ای شده چنین بدرفتاری جنسی متهش یعنی اینسست یا زینا با محرم نزدیک خود از سوی مهاجران تاجیک است. این در حالی است که مطبوعات روسیه مول خبر و گزارش ها با سرلوحه‌های پر سر و صدا چون تاجیک کمپیری 78 ساله را تجاوز کرد گستربایتری تاجیک به ناموس دو زن راهگذر رسید تاجیک‌ها یک خواننده مکتب را هم غارت و هم تجاوز کردند و امثال این است. همین طور در چند مورد چروندان تاجیک در سلسله حمله ها به قصد تجاوز به ناموس گمانبر شده در مطبوعات روسیه همچون تاجیک منیک لقب گرفتند. از جمله رسانه های روسی در ماه اکتبر از بازداشت یک شهروند تاجیکستان در یکاترینبورگ با گمان دست داشتن در سلسله تجاوز به ناموس زنان خبر دادند. پلیس میگوید گمانبر در نیمه شب در یکان تنکوچه تاریک در حدود ناحیه اورژونیکیدزه به زنان تنهایی که از کار یا مهمانی برمیگشتند حمله میکرد. در رابطه با این حمله های شبانه در یکاترینبورگ 150 گمانبر دستگیر شده بود ولی پلیس انگوش اتهامش را بالاخره روی یک شهروند 23 ساله تاجیکستان گذاشت. در سال 2010 نیز یک تاجیک در یکاترینبورگ همچون منیک دستگیر شده بود. همین طور در سال 2012 بعد یک سلسله تجاوز زنان در یک جنگلستان در منطقه بوتووای شهر مسکو منیک بوتووا با یک قهرمان دیگری مطبوعات روس تبدیل یافت. در ماه نوامبر زاده شهر کولوب قربانمد ظریپوف را با گمان دستوشان در این حمله ها دستگیر کردند. ظریپوف با یک چهره ترسالوده در زیر شوهای ده ها کامیرا در دادگاه گفت که عیبدار نیست بلکه همگی ماه پیش از تاجیکستان آمده نادانسته تلفن یکی از جبردیده ها را از دست خریده است. به دنبال در آغاز سال 2013 اعلان شد که منیک بوتووا گویا از داغستان بوده است. بعدن این فرضیه هم رد شد ولی این داغ که زنان روس را در جنگل بوتووا گویا به اصطلاح سیاه ها لقبی در روسیه رایج زادگان قفقاز آسیای مرکزی تجاوز میکنند توسط مطبوعات روسیه خیلی تبلیغ شد. حامیان حقوق میگویند بدرفتاری های جنسی در بین خود مهاجران تاجیک در روسیه نیز زیاد به مشاهده میرسد ولی معمولا اکثر چنین جنایت ها سر به مهر باقی میمانند چون که زنان جبردیده عادتا از ترس شرمنده شدن به جای شکایت نمیبرند. از این میان تنها مورد آشکار شده قضیه گوهر نام دختر از وحدت است که سال گذشته وقتی همگی 13 سال داشت و همراه با مادر و خواهر 5 ساله اش به روسیه مهاجرت کرد از طرف یک تاجیک دیگر که همراه آنها اجاره مینشست تجاوز شد. مردی که به ناموس گوهر رسیده بود بعد شکایت مادر او گرفته به تاجیکستان آمده است ولی مقامات اینجا با این بهانه که جنایت در روسیه رخ داده است از تحقیق این پرونده خودداری کردند. تنها بعد نشر مقاله آزادی اعلان شد که مقامات دادستانی آن مرد گمانبر به تجاوز را تحت جستجو قرار داده اند.
از سوی کمیته تفتیشات شهر کورسک روسیه در تجاوز به ناموس خواهرزاده نابالغش عیبدار شدن یک شهروند تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
سیاحان خارجی میگویند جنگلبان های تاجیک در مسیرهای حرکت سیاحان پازگاه های مخصوص خود را گذاشته، از آنها با اصطلاح جنگل پولی طلب میکنند. اداره جنگل میگوید که این پول قانونی است و به بودجه دولت میرود. از این با اصطلاح پولکنی جنگلبان ها، مسئولین شرکت های سیاحی نیز در تشویش اند و میگویند چنین رفتارها باعث کاهش یافتن تعداد سیاحان میگردد. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی پیگیری کرده است.
برخی از سیاحان خارجی از جنگل پولی سپردن سری هر قدم در کوهستان تاجیکستان شکوه میکنند. این سیاحان میگویند جنگلبان های تاجیک با پرسیدن جنگل پولی بعضن مانع سیاحتی آنها میشوند. روبرت مارکوس، سیاح از لاتوی که همراه با 5 تن دیگر برای سیاحت چند مدت به وادی زرافشان آمده است، در یک تماس با رادیو آزادی گفت هرچند آنها تمام خراجات را به شرکت های سیاحی می سپرند، اما باز تا مبلغی برای جنگلبان ها ندهند با آنها اجازه حرکت را نمی دهند. او میگوید حالا در وادی زرافشان سری هر قدم با دیدبانگاه های جنگلبان ها واخوردن ممکن است که هدف اصلیشان ستانیدن جنگل پولی است. او میگوید در هر دیدبانگاه جنگلبان ها هر گونه مبلغ از 5 تا 20 دلار آمریکایی گرفته می شود، ولی بر عوضش هیچ سندی دادن نمی شود. بنابراین باز پس از چند این حالت در دیدبانگاه دیگر تکرار می شود. این سیاح میگوید چون این حالت در راه تا به اسکندرکل که در حدود نویه عینی جایگیر شده است رخ می دهد. اما حکمت الله قاریف، سردار اداره جنگل نوحیه عینی، میگوید رویاندن مبلغ هنگامی وارد شدن سیاحان به موضع های کتابه اداره جنگل است طبق قرار 546 حکومت تاجیکستان صورت می گیرد. اما او میگوید این مبلغ یک بار و کمتر از 5 سامانی رویانده می شود.
در باره همه وارد شدن به حدود اسکندرکل از کلی سیاحان خارجی و سیاحان وطنی خودم وطنی تاجیکستان این خارجی 4 سامان چند درم این وطنی شو 15 چند خیم این خارجی. ولی امسال در سال 2014 اولی همون دام نشده موقع سال های پیش میامده امسال یکون دیم روشه نکرشده موقع.
این هم در حال است که نمایندگان شرکت های سیاحی میگویند چون این مانع ایجاد کنی های سیاحان را از سیاحت دل سرد میکند. فردوس تراقلوف، نماینده یک شرکت سیاحی در زرافشان، میگوید هرچند حکومت تاجیکستان برای رشد سیاحی امتیاز زیاد داده باشد هم، اما در عمل آنها اجرا نمیشوند.
اسکندرکل میبریم اونجا شلاقبان زدگی رنگ پاس همون گایی و پاس یا گرانیچ دیگر دولت مگذشتگی بریم و یا میگیرن نمیمونن اول پول سپار بعد میری یک ساعت کسی اونا رو از بار جنگ و جنجال اخی ما پول سپاریدن ممکن نیست. برای کمیته توریسم ما بگفتی که غیر قانونی کاری شما نه و یا یک قرار دارن در شما که از شهروندان خارج گرفته شود گفته از کمیته توریسم ما میگه که قرار هست که از سیاحان همه چی از همه پرداخت های کوهنوردی آزاد گفته همین دیتا هیچ وی خودشان هم نمیبنده همین پرابلم هم مثال من هست.
این مسئول شرکت سیاحی میگوید روز تا روز مشکلی ها در سمت توریسم زیاد میشود و آمارها سال تا سال از کاهش شماره سیاحان خبر میدهند. وادی زرافشان یک منطقه زیبای و دیدنی تاجیکستان است که اینجا برای جلب سیاحان 11 شرکت سیاحی فعالیت میکند و سال بیشتر از 10,000 سیاح برای دیدن طبیعت زیبای این وادی میویند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی سیاحان و شرکت های سیاحی تاجیکستان از پرسیتانی جنگلبان ها در وادی زرافشان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی.سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی.سکایپ.
در نوحه پنجی ویلیت خطلان شاگران یک مکتب استاد فنی حربی را زیر مشت و لغت قرار دادند. این آموزگار که به دادستانی شکایت برده است میگوید میخواست از یک زن و زنی میان خوانندگانی مکتب جلوگیری کند. لطوکوبی آموزگار هم در نوحه پنج مردم را سخت نگران کرد و آنها میگویند ظاهراً برخوردهای گروهی مکتبیان به سطح خیلی بالا رسیده است، به حدی که آنها حتی به آموزگار رحم نکردند. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم را در این باره میشنویم.
در حالی که در این اواخر خبرها درباره زیاد شدن مناقشه ها میان خوانندگان مکتب ها به گوش می رسد، لاتوکوبی یک آموزگار از طرف شاگردان در ناحیه 5 به سابقه شمرده شده است. آنگونه که خودی آموزگار مکتب رقم 12 روستای حسن شیر و جماعت آزادگان ناحیه 5 ظفر امامو روز پنجشنبه 26 میون زمین صحبت با رادیو آزادی گفت، حادثه نسبت به روز گذشته هنگامی رخ داد که میخواست پیش رای زنازنی گروه خوانندگان را بگیرد، اما خودش مورد لاتوکوب قرار گرفت. با گفته این آموزگار در این مناقشه حدودی 50 خواننده که به دو گروه تقسیم شده بودند شرکت داشتند و با ضرب آهن و کلتک‌ها به سر یکدیگر می‌زدند و میگوید زیر باران ضربه شاگردان مانده سخت مجروح شده است. سر و قفس سینه و چشمانش بر اثر لاتوکوب سخت جراحت برداشته، حالا دردی سنگین او را اذیت می‌دهد. وی گفت:
ماده شوشو دل وارن برات میگیرن ارزو میگیرن خود من خیلی میکستم تعریف فوریده مولا خیوم چه خبر بود در شخص شوخان رو چیکو کنم نمیدونم پرکتور رفت میگه اوجه پیشمو کنه از خودگر پیش دیدم جراحت یعنی جسمونه شدم.
ظفر امامو که آموزگار فن آمادگی ابتدایی حربی است نسبت این حادثه بعد دادستانی ناحیه 5 شکایت برده است و امید دارد که تا قضیه منصفانه تحقیق شود. مقصود نورالله ساکن ناحیه 5 گفت که از زمان شوروی میانی دو دهک مردم ناحیه رشت هستند همیشه دعواها می شود، ولی تا هنوز روشن نیست که آنها با کدام خاطر مناقشه می کنند و می گوید که این جنگ و دعواها را بیشتر جوانان تشکیل می کردند و این مناسبت مردم در جلسه های رئیس ناحیه نیز بررسی می شده است. یکی از خوانندگان که در این مناقشه دست داشته است و نخواست نامش افشا شود نیز تصدیق کرد که هر دو گروه به هنگام زنازنی در دست آهن و حتی بعضیشان کارد داشتند و افسود که این گونه زنازنی ها پیشتر نیز به مشاهده رسیده است، زیرا به گفته این خواننده مکتب طلبگان در مکتب رقم 12 از دو دهه تحصیل میکنند و گاه گاه میانی آنها زنازنی صورت میگیرد. او درباره مناقشه اخیر گفت:
میفهمم میدونم میدونید در استادیوم شدی کار شما در پلتا در آمدین معلم وقت که زدن حالت این معلم بزه بزرگ سر روش هم از خون شدگی بود سر روش خونسار خون بود تلخه کار شدگی بود وقت گیران.
در حالی که مسئولان پلیس و دادستانی ناحیه 5 از اظهار نظر درباره این حادثه خودداری کردند، زلفیه عبدالرحیم و دایرکتور مکتب رقم 12 سبب اصلی مناقشه اخیر را به بی‌مسئولیتی والدین خوانندگان مربوط دانست و گفت که متاسفانه پدر و مادران به اخلاق فرزندان نظارت نمی‌کنند و تربیت نیز میان خوانندگان کاسته شده است. خانم عبدالرحیم و گفت که حتما از ظفر اموموف آموزگار مکتب حمایت خواهد کرد.
نوی جا مادر مادر استاد در جون تو کیا درکتی مکتب معلم ای پیشی طلبه می دوند موندا اول اورزانو برای چی ان معلمو را بیزار کردگیان معلم چند ایده می طلبه می دوند پدر مادر جوابگری کسا معلم کدام طلبه را میکنه یا گمش شاو میان معلم ای خونشو میگیرن میروند یا برا بیزار شدی.
لاتوکوبی آموزگار جهان در ناحیه 5 ولایت خطان در میان مردم نگرانی زیادی را به میان آورده است و ساکنان میگویند ظاهرا زد و خوردهای گروهی مکتبیان به سطح زیشتر رسیده است چون آموزگار را نیز ارج نگذاشتند. سال اخیر جایگاه معلم میان جامعه صدمه دیده باشد هم گمان نمیرفت صدمه به اندازه است که شاگردان به سر استاد خود دست بردارند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حادثه کم نظری از سوی طالبان ماندم به توکوب شدن یک آموزگار و کنون از ناگونه های ورزش. در جام جهان اوید با فوتبال در برزیلیا شب یک شنبه و شام دوشنبه در سبقه بین دسته های هلند، مکزیک، کوستاریکا، یونان و فرانسه، نیجریه با 3 دسته شرکت کننده در بازی های 4/4 فینالی معین خواهند شد. اخیرا دسته های برزیلیا و کولومبیا با 4 فینال راه یافتند و بازی بین آنها روز 5 ایول برگزار می شود. در این حال در آستانه سابقه تیم های فوتبال بازانی تا 16 ساله برای دریافت جام رئیس جمهوری قزاقستان پایان یافت. دسته فوتبال بازانی نوروز تاجیکستان روز یک شنبه در بازی برای جای سوم صاحبان میدان دسته قزاقستان را شکست داد. وقتی اساسی بازی با حساب 1-1 انجام یافت، ولی در ضربه های 11 متری فوتبال بازانی تاجیک موفق تر بودند و با حساب 4-3 غلبه کردند. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی بمانید.
رادیوی آزادی